رادیو مالی سپیدار سیستم، قسمت پنجم.
سلام، به رادیو مالی خوش اومدید. دوستان ممنون از اینکه سوالات خودتون رو با ما مطرح میکنید و اونها رو به دست ما میرسونید. قبل از اینکه مباحث مورد نظر تو پادکست فعلی رو با هم دیگه مرور بکنیم، میخوام در مورد راه‌های ارتباطیمون با هم دیگه صحبت بکنیم. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق اپلیکیشن رادیو مالی توی منوی پایین در قسمت سوالات شما برای ما ارسال بکنید. همچنین از طریق فرم سوالات شما در صفحه اختصاصی رادیو مالی روی سایت سپیدار سیستم به آدرس sepidarsystem.com/podcasts برای ما ارسال بکنید. و هر پادکستی که ما روی سایت آپلود میکنیم برای خودش صفحه جداگونه‌ای داره که در پایین اون شما میتونید کامنت برای ما بذارید. در قسمت کامنت هر پادکست هم اگر سوالی در مورد اون پادکست اختصاصی داشتید، میتونید تو همون قسمت برای ما سوالات خودتون رو ارسال بکنید. ما قرار هستش تو این قسمت به سوالات ارسالی شما پاسخ بدیم و در مورد اونها صحبت بکنیم. با بخش دوم این پادکست همراه باشید. اول از همه خیلی تشکر میکنم از شنوندگان عزیزی که دارن رادیو مالی رو دنبال میکنن، به خاطر این تعداد سوال زیادی که برای ما ارسال کردن تو حوزه های مختلف، نه فقط مالیات بلکه تو حوزه بیمه، سوالات حسابداری، در مورد نرم افزار سپیدار سوال پرسیدن، نحوه آموزش و سوالات متعددی که برای ما ارسال شده. تو این پادکست میخوایم در مورد سوالات مالیاتی شما بحث بکنیم، به اونها پاسخ بدیم. در خدمت استاد رستگار هستیم. ممنون که دعوت ما رو قبول کردین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم مثل همیشه حالتون عالی باشه، در خدمتتون هستم.
خانم براتی از ما سوال پرسیدن که اگر یه شخص حقیقی تا 4 ماه بعد از فعالیتش پرونده مالیاتیش رو تشکیل نداده باشه، شامل چه جرایمی میشه و اون جرایم تأخیر تشکیل پرونده چطوری محاسبه میشه؟
ببینید، اشخاص حقیقی تبصره 3 ماده 177 ذیل تبصره گفته اگه تا 4 ماه تشکیل پرونده ندن، اولا اون سال بهش معافیت نمیدن، همون معافیت معیشتیه بهش نمیدن که خیلی بده. 2-10% مالیاتی که اون سال برای اون شخص در نظر گرفته میشه جریمش. این از سوال اول.
تو ادامه همین سوال پرسیدن که طبق گفته خودتون اونا باید 10% مالیات پرداخت بکنن، حالا اگه اون شرکت یا اون مجموعه زیان داده باشه تکلیف چیه؟
سوالشون در رابطه با اشخاص حقیقیه. دوستان ببینید، اشخاص حقیقی درسته توی قانون بحث زیان آورده، اما تو اجرا تایید زیان توسط اشخاص حقیقی اولا کار خیلی سختیه. گفتم بهتون اشخاص حقیقی تو تا حالت داره، یه وقتی هست میاد میگه که من هزینه کردم و هزینه ها بیشتر درآمدمه، قاعدتا این بس زیان بشه، ولی تایید زیان از سوی اداره امور مالیاتی بسیار کار سختیه. چرا؟ چون مستلزم اینه که شما به تمام تکالیف عمل کرده باشین، مستندات قوی باشه، که این در رابطه با اشخاص حقیقی زیاد موضوعیت نداره. اگر نظر منو بخواین میگم که همین سال اول که شما فرمودین زیان، خب یعنی چی؟ یعنی شما سال اول کار کردین، هر هزینه کردین مستند بوده، فاکتوراتون هست، همه چی درسته. بله، اگر اینطوری بوده زیان کردین، ازتون اون 10% وقتی میگه مالیات، وقتی مالیاتی وجود نداره پس جریمه وجود نداره.
ایشون همینطور یه سوال خیلی خوب دیگه هم پرسیدن، این که سوال کردن گروه دومی که ما در موردشون صحبت کردیم تو اشخاص حقیقی مشمول ارزش افزوده و معاملات فصلی هستن یا خیر. یه مثالی هم آوردن، مثال مشاوره املاک، که گفتن چون توی گروه دوم محسوب میشه، خواستن که در موردش یه مقداری توضیح بدید.
در رابطه با ارزش افزوده، دوستان ما 7 تا فراخوان داریم که توی پادکست های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده کاملا بهشون میپردازیم. اما الان در جواب خانم براتی که سوال خیلی خوبی هم پرسیدن، باید عرض کنم بیایید ببینید که اون مشاغل مد نظر شما تو اون 7 تا فراخوان هستن یا نه. فراخوان ها را کجا گیر بیاریم؟ سایت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir. وقتی وارد سایت بشین سمت راست نوشته اطلاعیه مرحله اول ثبت نام 2-3-4-5-6-7. مثلا همین مشاور املاکی که شما داریم میگین، بله، مشمول شده توی فراخوان ها، پس باید ثبت نام انجام بده و به تکالیفش عمل بکنه. معاملات فصلی، این یه آیین‌نامه ما داریم، بند 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 مکرر میگه کیا مشمول معاملات فصلی هن؟ 3 گروه: 1. تمامی اشخاص حقوقی، 2. تمامی گروه اولیا، 3. تمامی مشاغلی که مشمول ارزش افزودن. فکر میکنم جواب سوالتون کامل دادم.
خیلی کامل و عالی بود. دوست دیگه سوال پرسیدن که اگر بخوان یه آموزشگاه حسابداری راه اندازی کنن، طبق فرمایش شما میتونن یک مؤسسه غیر تجاری بزنن.
بله قطعا.
حالا سوالشون این هستش که آیا برای این مؤسسه باید از ارشاد مجوز بگیرن یا خیر، و بعد از اون که آیا معافیتی شامل حالشون میشه یا نه؟
اگر منظور این دوست عزیزمون آموزشگاهی که توش حسابداری یاد میدن، متولی این کار فنی حرفه‌ایه، بعد دارن فنی حرفه‌ای مجوز بگیرن و به استناد ماده 134 معافیت مالیاتی دارن، عمل کرد، معافیت مالیاتی عمل کرد دارن، بند 12 ماده 12 مالیات برای شخصون هم فعالیت آموزشی رو به شرط اخذ مجوز معاف کرده. پس نتیجتا آموزشگاه حسابداری اگر مجوز داشته باشه از فنی حرفه‌ای، هم ارزش افزوده معافه، هم عمل کرد. سوال بعد،
تو ادامه همین سوال پرسیدن که، یعنی بیشتر منظورشون رو توضیح دادن که کارهای آموزش و فرهنگی هم باید تو چارچوب خاصی باشه، یعنی که تعریف مشخصی داره، مثلا فقط آموزشگاه کامپیوتر باشه یا فقط یک آموزشگاه کنکور باشه.
ببینید نخیر، تمامی سرفصل‌های سازمان فنی حرفه‌ای شامل این قضیه میشه. شما اگر مطابق سرفصل‌های سازمان فنی حرفه‌ای مجوز بگیری، معافیت داره و در قالب مؤسسه میتونی کار کنی.
بسیار عالی. دوست دیگه یه سوال خیلی جالبی از ازمون پرسیدن، گفتن که ما شرکت پخش داریم که اون رو نه ثبتش کردیم نه مالیاتش رو پرداخت میکنیم، و گفتن که سود سالانه‌شون هم حدود 40 میلیون تومان هستش. حالا مثل اینکه میخوان ثبتش بکنن، پرسیدن که اینو چه جوری ثبتش بکنن بهتره تو شرایط فعلی.
اولا مرسی که میخواین ثبت بکنید. دوستان من بهتون پیشنهاد میکنم که فعالیت‌های خودتون رو حتما رسمی کنید و قانونی، چون چند جا به مشکل برمیخورین. حالا بگذاریم از مباحث قانونیش مثل شهرداری و اتحادی و اینا، از نظر مالیاتی هم اگر سازمان امور مالیاتی محل فعالیت شما رو شناسایی بکنه و در کل شما رو شناسایی بکنه، علاوه بر جرائم سنگینی که از شما میگیره، شما مجرم هم هستین که مجازات حبس هم براش در نظر گرفته شده. خب چرا اینقدر با استرس؟ بله ثبت بکنید. سوال اساسیشون این رو بود که چجوری ثبت بکنیم. شما میتونید شرکتتون رو با مسئولیت محدود ثبت بکنید، خیلی واضحه، و از اونجایی که گفتیم از نظر مالیاتی فرقی نمیکنه که چه شرکتی بزنید، نظر من مسئولیت محدوده که لحاظ حقوقی هم به نفعتونه، که مالیات هم همون 25% سوده دیگه.
اگر که فعالیتشون به صورت پخش هستش، شرکت پخشی هستن که تأثیری توی روندش نداره.
نه خیر، شرکت پخش درآمد داره قطعا دیگه، تا یه سال درآمدشون سودشون ضرب در 25% مالیات،
یعنی هم 40 میلیونی که اشاره کردن بشه.
حالا اگه واقعا 40 میلیونه بله.
تو ادامه همین سوال پرسیدن که جریان ثبت علائم تجاری چیه، یعنی پرسیدن که بهتر نیستش یه برندی رو بریم ثبت بکنیم به جای شرکت؟
اگر البته سوالشون حقوقیه، اگر که یک برندی رو دارن، یک نشان تجاری رو دارن که میخوان بعدن کسی سوء استفاده از اون نشان تجاری نکنه و از اون استفاده نکنه، بله باید برن که اداره ثبت شرکت ها اونجا اون برندشون رو ثبت بکنن، که یه سری مراحل اداری داره و بله پیشنهاد میکنه که ثبت بکنه، ولی علاوه مالیاتی فرقی نمیکنه.
گفتن که ما چون میخوایم لیست بیمه رد بکنیم برای پرسنلمون.
بله دیگه، چون میخوان بیمه رد بکنن، اگر شرکت ثبت بکنن کد کارگاهی باید برن بگیرن، و کد کارگاهی که بگیرن راحت میتونن لیست بیمه‌شون رو رد بکنن.
آقای میرزایی از ما سوال پرسیدن، گفتن که ما یه مؤسسه خدمات مالی و حسابداری ثبت کردیم و فروش نرم افزار هم انجام میدن، ولی فروششون تو اساسنامه قید شده. می‌خواستن بدونن که نحوه محاسبه مالیاتشون به چه صورتی هستش.
ببینید دوستان، اگه توی پادکست‌ها دقت کرده باشین، ما عرض کردیم خدمتتون که اگر شخص حقیقی باشین که نحوه محاسبه مشخصه. حالا دوستمون فرمودن مؤسسه خدمات مالی، که در قطعا شخصیت حقوقی دارن ایشون. فرق نمی کنه. ببینید دوستان، از نظر مالیات درآمد مهمه. اینکه توی اساسنامه‌تون اومده نیومده، مالیات میگه چقدر درآمد داشتی. من از درآمد تو، از سود تو 25% مالیات میگیرم. حالا اینکه تو اساسنامه‌ت اومده نیومده مهم نیست. جواب سوالتون رو فکر کنم خیلی واضح دادم.
آقای خانم حسین پور از ما سوال پرسیدن، یه مقداری هم سوالشون کلی هستش. گفتن اگه میشه در مورد مالیات‌های مستقیم بیشتر توضیح بدید، یا اینکه در مورد اون چیزایی که پرکاربردتر هستش مباحثی رو مطرح کنید.
من اولا از دوستان خواهش میکنم که یک مقدار اگه سوالاشون با جزئیات بیشتری باشه به سطح برنامه کمک بیشتر میکنه. ببین سوالتون خیلی کلیه دوست من، سوالتون یه جوری مثل سوال مالیات چیسته، ولی در جهت جواب شما من میگم که مالیات مستقیم یعنی مالیاتی که مستقیما از فرد، حالا چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی فرق نمیکنه، اخذ میشه. برای همین اسمش مالیات مستقیمه و سازمان اون مالیاتی مؤدیشو میشناسه. مثلا شرکت ایکس کاملا مشخصه از مالیات مستقیم، یعنی که از مستقیما از شخص حقیقی حقوقی فرق نمیکنه، اخذ میشه، که شامل چند تا دستبندیه: مالیات بر مستقلات، عملکرد، حقوق. خدمت شما عرض شود که دستبندش به این شکله. حالا اگر سوالتون رو دقیق‌تر بپرسین که من توی پادکست‌های بعدی بهش جواب میدم.
آقای منصوری از ما سوال پرسیدن، اشاره کردن به پادکست دوم، گفتن که توی اون پادکست فرمودی تمام مدیران مسئولیت دارن. خواستن بدونن که منظورتون کدوم مدیران هستن، یعنی مد نظر قانون کدوم مدیرای شرکت رو شامل میشه.
زمانی که یه شرکت ثبت میشه توش یک مدیر عامل که قطعا باید معرفی بشه. پس یک مدیر عامل ما داریم، درسته؟ حالا یه رئیس هیئت مدیره داریم با اعضای هیئت مدیره. وقتی ما داریم حرف از مسئولیت میزنیم، یعنی قطعا مدیر عامل، قطعا رئیس هیئت مدیره و در لول بعدی اعضای هیئت مدیره. با توجه به مسئولیت دارم خدمتتون عرض میکنم. ادامه سوال
پرسیدن که آیا مدیران مالی یا رئیس حسابداری هم جز به همین مدیران محسوب میشن یا خیر؟
خیلی سوال خوبی بود. ببینید مدیران مالی و رئیس حسابداری نه خیر، از نظر این مسئولیت نه، ولی مدیر مالی مسئولیت داره در مقابل صورت‌های مالی، از اون منظر مسئولیت دارد، ولی از منظر این که یه شرکت بدهی مالیاتی با این نکته خیلی مهمه، گوش کنید، یه شرکت بدهی مالیاتی به بار بیاره نمیتونن برن سراغ مدیر مالی یا رئیس حسابداری، ولی قطعا سراغ مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره میرن. فکر کنم جوابتون رو دادم دیگه. با این
بسیار عالی و کامل، خیلی ممنون از شما.
انشالله که سوال خیلی سطح بالاتری ببینیم توی پادکست بعدی. موفق مایت باشید.
باز هم ممنون از دوستان عزیزی که سوالات خودشون رو با ما مطرح کردن. ممنون از استاد فرشید رستگار عزیز که ما رو مثل همیشه همراهی کردند و برای ما وقت گذاشتند. منتظر سوالات بعدی شما هستیم. همراه ما باشید با رادیو مالی سپیدار سیستم.